أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به احرام از جد درس کنم، وارد بحث جدید بشیم. جد نسبتش با جحفه و مکه شبیه اینه که در این فضای حسینیه حساب کنید. مثلا جحفه این گوشه حسینیه است، جد حدوداً اون گوشه دیگر حسینیه است، مکه اون روبرو، فرض کنید اون آخر اون دیوار مقابل بنده. جحفه سمت چپ بنده است، جده سمت راست، مکه هم اون روبرو، اون اگه دقیق تر بخوایم بگیم اون گوشه اون روبرو، باز وسط هم نیست. حالت شما حساب کنید، یک مربعی حساب کنید، یا مربعی حساب کنید، یا مثلث قائم الزاویه بهتره بگیم حساب کنید. مثلث قائم الزاویه، اینجا جحفه است، اینجا این قسمت‌های نهایی این ظل جد است، اینجا هم مکه است. این مثلث قائم الزاویه حساب کنید روشن‌تر میشه. روشن شد؟ وقت ما در جده که هستیم، عرفاً اگر حساب نکنیم که ما در طریق بین جحفه تا مکه هستیم، همینجوری بخوایم فضایی حساب کنیم، ما جحفه خلفمون نیست. چرا جحفه خلف ما باشد؟ جحفه خلف ما نیست، جحفه طرف چپ ماست، طرف راستمونم مقداری جلوتر بریم یلملمه. چجور ما نسبت به یلملم نمیگیم ما یلملم، ما خلف یلملمیم؟ نسبت به جحفه هم ما خلف جحفه نیستیم. پس چرا ما اومدیم گفتیم جده اگر کسی منزل داشت، احرامه من منزله، چون صدق میکنه که منزله خلف الجحفه؟ جهتش این طریق مسلوکه، این طریق مسلوک منشأ شده که ما بگیم آقا کسی که میخواد از جد جحفه بره، جد بره مکه، یک راهش اینه که میاد از کنار جده میره مکه. پس اینی که از جده متوجه مکه است، اگر بهش بگن برو در جحفه محرم بشو، به نظر عرفی میگه یعنی برگردم عقب. برگردم عقب رو به لحاظ این طریق مسلوک حساب میکنه، چون باید از این طریق برگرده عقب. و الا اگر فضایی بخوایم حساب بکنیم، عرفاً کسی که در جده هست جحفه خلف او واقع نشده. بله، اگر مثلا جحفه خلف بود ولو خلف مستقیم نبود، خلف بود به طرف راست یا به طرف چپ، او خوب بود. مثل بنده که اینجا نشستم، کل این دیوار خلف من هست از ابتدا تا انتهای آن. ولی جحفه اینطور نیست، جحفه تقریبا موازیه با جده است. یعنی کسی که از جده میخواد بره مکه یک حالت همین مثلث قائم الزاویه رو از یک ضلعش میاد طرف این زاویه قائمه، از اونجا هم شروع میکنه از ضلع دوم جلو رفتن تا میرسه به مکه. فقط توجیه ما اگه خدا قبول کنه اینه که ما میگیم که به خاطر این طریق مسلوک عرفاً جده خلف جحفه است. این توجیهی که کردیم و یکم به لحاظ قرب مسافت هم حساب بکنیم، قرب مسافت داره نسبت به میقاتی که یناسبه و نکته‌ای که عرض کنم اینه، اگر فرمایش های سیستانی رو ما قبول کنیم که جده قبل از محاذات جحفه است، چون جنوب شرقی جده که بیرون جده است مثلث قائم الزاویه درش قرار میگیره که مکلف اگر اونجا باشه رو تقاطع خطین که قاویه زائمه تشکیل میده قرار میگیره، که یک خط میاد به سمت مکه، یک خط میره به سمت جحفه، که ظاهرا همین جور هم هست. اگر فرمایش های سیستانی رو ما بپذیریم و بگیم این محاذات عرفیه است، واقعا قابل جمع نیست. قبلا هم اشکال کردیم بهشون، قابل جمع نیست این دوتا فتوا، که هم از یه طرف بگیم صدق میکنه بر اهالی جده که منزلهم خلف المیقات، هم صدق میکنه که هم قبل محاذات مکه. اما ما این مشکل رو نداریم. آقای سیستانی خب بالاخره باید جواب داده بشه که بالاخره این اهالی، کسی که در جده هست، این بعد المیقات تا بشه احرامه من منزله، یا قبل المیقات تا بشه احرامه قبل المیقات به نظر، جمع بینهما جمع بین المتعافتین است. اما این اشکال به ما وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا ما به این محاذاتی که آقایون میگن معتقد نیستیم، نه حکمن فقط، نه اینکه بگیم محاذات دلیل ندارد، اون یه بحث دیگری است. در محاذات دو تا بحثه، یکی اینکه اصلا احرام از محاذی میقات دلیل نداره که آقای خویی فرموده، دلیلش یک روایت صحیح هست در خصوص مسجد شجره، داره کسی که یک ماه در مدینه میمونه، بعد من اقام بالمدینه شهرن، بعد خارج میشه از غیر طریق مکه، از غیر این طریق متعارف مکه که مسجد شجره در آن است، همین که 6 میل جلو آمد، فیکون به هزاء شجره فلیحرم منها. آقای خویی میفرماید این در خصوص کسی است که یک ماه در مدینه بماند و بعدم بیاید 6 میل از مدینه که تجاوز کرد بشه محاذی مسجد الشجره. الغاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. مشهور الغاء خصوصیت میکنن، مرحوم آقای صدرم فرموده تو این مناسکش گاهی اشاره میکنه به استدلال مطلب، میگه چه خصوصیتی داره یک ماه موندن تو مدینه؟ میگیم خب اگه خصوصیت نداشت برای چی امام عقص کرد؟ من اقام بالمدینه شهرن، خب چرا فرمود من اقام بالمدینه شهرن، میفرمود من اقام بالمدینه عشرا، و من اقام بالمدینه سنتن، اگه بناس خصوصیتش دخالت نداره، آخه گفتن امام به چه مناسبت پس هست؟ حالا این بحثی که در جای خودش باید بود. این یه بحثی که محاذات مواقیت از نظر کبروی دلیل نداره که احرام از آن صحیح است الا در این مورد نص خاص که آقای خویی هم همینجور فرموده خلافاً للمشهور. یک بحث صغرویه که اصلاً فیکون و به هزاء شجره یعنی چی؟ یعنی این که انسان محاذی میقات باشد، یعنی نه قبل میقات باشد نه بعد آن، مساوی و محاذی میقات باشد. این طور نیست که هر مثلث قائم و زاویه‌ای درست کردن و این مکلف رو بر این زاویه قائمه نشوندن باعث بشه که عرف بگه بله تو محاذی میقاتی. عرف نمیگه تو محاذی میقاتی. الان این آقایی که در جده است، حالا اگر بیاد اصلا اون جایی که آقای سیستانی تعیین کرده جنوب شرقی جد خارج از جده، اونجا واسه تا علف زیر پاش سبز بشه، به نظر ما عرف نمیگه که تو محاذی جحفه هستی، تو بعد از جحفه هستی. عرفن اینه، تو در طریق جحفه به مکه هستی، تو بعد از جحفه هستی. عرفن آقا مثلث قائم الزاویه رو بیاریم برات بکشیم، نه لازم نیست. مثلث قائم الزاویه که کافی نیست، یعنی که عرف بگه انت به هزائل جحفه. اگر عرف بگه انت به هزائل جحفه، اون وقت کسی که در جده هست این بالاخره میمونه انا بعد المیقات حتی یکون احرامی من منزلی، من مکان منزله خلف المیقات و احرام من منزله، یا انا قبل محاذات قبل المیقات، روایت قبل المیقات ف یجوز لی الاحرام بالنذر، این با هم جمع نمیشه، موضوعا با هم جمع نمیشه ها، بحث حکمی نیست، بحث حکمی نیست، موضوعا با هم جمع نمیشه. از نظر حکمی حالا که بحث به اینجا رسید یه جمله بهتون بگم، اصلا روایات احرام قبل المیقات به نزد توش عبارت اینه که جعل الله علی ان یحرم من الکوفه قال فلیفه به ما جعل الله علی جعل علیه ان یحرم من خراسان فلیفه. روایت اینه، کوفه خراسان دیگه، اصلا احرام قبل از محاذات میقات به نظر اصلا دلیل نداره. گیرم از محاذات میقات بشه محرم شد، گیرم بشه محرم شد، اما احرام قبل از محاذات میقات به نظر در مثل جده دلیل نداره. باید عرفاً به من بگن احرام قبل از میقات، چون روایتش در کوفه و خراسانه که قبل از میقاته. حالا این بحث ها باید در جای خودش بحث بشه. و حاصل الکلام این که به ما اشکال نکنید یک وقت که آقا کسی که در جده هست که انهو در این زاویه قائمه ای قرار گرفته در مثلث که یک ضلعش به مکه ختم می شود، مکه در اینجا، مکلف هم در جده در اینجا، این گوشه این ضلع، یک ضلع دیگر هم میاد میخوره به جحفه، چرا شما میگید که جده خلف الجحفه است؟ میگیم شما درست میگی، البته بدون توجه به طریق مسلوک. اگر توجه بکنی به طریق مسلوک اشکالت انشاءالله برطرف میشه. حالا اگر یه روزی یلملم هم همین برنامه سرش میومد، یک راهی از یلملم، تو نقشه نگاه کنید، یلملم سمت راست جد است، از یلملم یک راهی میزدن از که راه از طریق مسلوک متعارف که بیاد از کنار جده بره مکه، اونم ممکن بود ما بگیم جده خلف یلملم هم هست، ولی الان خب نمیگیم این رو، چون طریق مسلوک متعارفی ظاهرا نداره. خب این مطلبی است که مناسب بود عرض کنیم. در واقع ما اشکال صغروی هم میکنیم، غیر از اینکه ما احرام از محاذات رو به طور مطلق قبول نداریم، غیر از اینکه اطلاق دلیل احرام قبل المیقات به نذر را شامل جده نمیدونیم، حتی اگر جده قبل از محاذات میقات باشه، چون دلیلش در خصوص کوفه و خراسان تعدی نمیشه کرد به این موارد شک، چون الغاء خصوصیت قطع به عدم فرق میخواد، ما قطع به عدم فرق نداریم، غیر از او داریم یه اشکال صغروی هم میکنیم، میگیم مثلا اون نقطه‌ای که شما میگید جنوب شرقی جده مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه، که عرض شود خدمتتون که متوجه به مکه سر این زاویه قائمه ایستاده، این عرفن نمیگن انت محازن للجوفه، اگر بگن پس از اون طرف نخواهن گفت انت خلف الجوفه، اینا با هم جمع نمیشه. بله مسافتو که اقرب من الجوفه قبول، اما روایات بعضیش داشت خلف المواقید، خلف المواقید نمیگه، اینا با هم جمع نمیشه. این ما برای یه شاهدی عرض کنم خدمتتون. بله حالا بفرمایید. آره خراسان فلیف به ماجه علل الله علیه، این چه طریق اولاییه؟ آمده مدینه مثلا، کی میگه احرام به نزد در مدینه مجزیه؟ آقا اومدیم مدینه برو شجره دیگه، کی میگه؟ ما چه میدونیم احکام الله ملاکاتش مگه دست ماست؟ تو که دیگه نزدیک میقات شدی، اونی که دوره محرم میشه، خب اهلا و سهلا با نزد، اما تو که نزدیک شدی تو دیگه چرا تو برو از میقات محرم بشو؟ چه میدونی؟ مثلا جده قبل المیقات نیست به نظر شما، قبل محاذات المیقاته، چی میگه؟ ما چه میدونیم؟ اگه ما کف دستمون رو بو کرده بودیم احکام شرعی رو، اینجوری ملاقاتش رو میفهمیدیم که خیلی خوب بود. خب یه نکته عرض کنم برای روشن شدن این بحث که ما چرا محاذات نمیدونیم عرفن، صرف مثلث قائم الزاویه رو ببینید. در همین جزوه ای که دست ما هست، این گوشه جزوه مکه شد، این گوشه دیگه جحفه شد، درست؟ خب شما اومدید اینجا گفتید مثلث قائم الزاویه، خب اینجوری باشه خیلی راحت میشه مثلث قائم الزاویه رو توسعه داد، من از اینجا میام اینجا قرار میگیرم، میام اینجا یه مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه بین من، از مکه خطی میاد، بعد این خط من در این زاویه قائمشم یک خطی کشیده میشه اینجوری کج به طرف جوفه. چرا میشه؟ چرا؟ شما ببینید بیایید اینجا قرار بگیرید، اینجایی که انگشت دست من هست. قطعا. ببین ببین آقا، اجازه بده دیگه، اجازه بده، اجازه بده. اینا این مثلث، این ورقه مثلث قائم الزاویه تشکیل میده دیگه. اینا اینجا قرار بگیر، اینجا. خب ببین اینا اینجا آقا زاویه، مثلث قائم الزاویه است دیگه. اینجا که شما قرار بگیری، یک خط مستقیمی میاد مکه، یک خط مستقیمی میاد جوفه، و همین جور شما عوض کن جهتت رو. اصلا کج نمیشه، مثلث قائم الزاویه تشکیل میشه. شما اینجا که بودی، اینجا که بودی مثلث، اجازه بدید بیشترش هم فکر کنید، مثلث قائم الزاویه تشکیل میشد به این شکل اینجا. ببینید اینجا فرض کنید مکه، اینجا جده، اینجا جحفه. الان اینجا که جده است، این قسمت در واقع بیرون جده میشه، اینجا جده یکمی داخلتره به نظر آقای سیستانی، اینجا میشه مثلث قائم الزاویه. ما اشکالمون اینه که این مثلث قائم الزاویه محاذات عرفیه درست نمی کنه. شاهدی که ذهن میکردیم اینه، میگفتیم خب این مکلف از این جده میاد به شکل کج میاد، به شکل کج میره طرف مکه، هرچی کج میکنه راهش رو، هی مثلث های قائم الزاویه بیشتری براش تشکیل میشه. ببینید این الان این ورقه گوشش میاد، اجازه بدید، نمیخواد اجازه بدید. این جحفه که هست، شما اینجور که بکنید، این ورقه گوش آخرش میاد به خط مستقیم، میاد به این گوشه، اینجا میشه محاذات، مثلث قائم الزاویه. این مثلث قائم الزاویه است دیگه، یه خطش میاد مکه، این خط مستقیم هم میاد جحفه، این آقایی هم که اینجا قرار گرفته مثلث قائم الزاویه است. بعد هر چی پلیس جلوتو میگیره، نمیذاره محرم بشی، میگی منم بلدم چه کار بکنم، راهمو کشتر میکنم، میرم نزدیکتر مکه، 10 کیلومتری مکه است، بازم مثلث قائم الزاویه تشکیل میده، میاد اینجا یه خط 10 کیلومتری میخوره به مکه، و یه خطی از کنار این مکلف به سمت جحفه به این شکل قرار میگیره. و اصلا این کار عرفی نیست. اجازه بدید بانی بشو، یک اصلا چیزی بخر برای اینجا که بعد بیا توضیح بده رو اون صفحه. چی؟ شما چیکار می‌کنی؟ حرفا داری؟ مثلث قائم الزاویه تشکیل دادیم. ای به ما گفتید مثلث قائم الزاویه تشکیل دادیم. خب بگذاریم. حالا بگذاریم از این بحث. ما که الان کردیم و شد. حالا اجازه بدید از این بحث بگذاریم. بحث دیگه راجع به این نکته هم بود که عرض کردیم، ما به نظرمون میرسه که معیار در منزل حدود المیقات اینه که نسبت از نظر عرفی میقات پشت سر ما باشد، به این معنا لازم نیست پشت سر جهتی ما باشد، اونم باشه کافیه، یا اینی که طریق مسلوک ما این اقتضا رو بکنه که اگه بخوایم بریم میقات باید برگردیم از این جاده عقبتر. ولذا ما معتقدیم من کان منزله دون الجحفه ولو مسافتش 150 کیلومتر تا مکه فاصله داره، احرامه من منزله اقرب مسافتا من جمیع المواقیت، لازم نیز دو تا روایت هم ما میتونیم شاهد بیاریم. یکی روایت عبدالله ابن مسکان عن ابی سعید. این ابی سعید رو ما نتونستیم با فحص ناقص پیدا کنیم که این ابی سعید کیه، ثقه است یا ثقه نیست. خب آقایونی که اهل تتبعن انشاءالله ما رو کمک میکنن. فعلا این روایت به عنوان روایت ضعیفه ما باش برخورد میکنیم، اما دلالتش اینه من کان منزله خلف الجفه فا احرامه من منزله. خب این شاهد برای این عرض ماست، اطلاق داره. نگید آقا اون زمان شاید من کان منزله خلف الجحفه فا احرامه من منزله مطابق بوده با اقرب و مسافتن من جمیع المواقید. شاید حضرت دیده که بعد از جحفه همش بیابونه تا میرسه به مثلا عصفان، عصفانم تا مکه از جمیع مواقید اقربه. خب جوابش اینه، اولا به نظر میرسه که عصفان که اون زمان مسکونی بوده مسافتش تا مکه بیشتر از مسافت قرن المنازل باشه. حالا اینم باید اهل تحقیق تحقیق کنن، ما اینجور در ذهنمون هست. حالا اگر عصفان تا مکه حساب کردیم ابعد و مسافتن بود از قرن المنازل تا مکه، که قضیه خارجی هم بگیریم، در اون زمان اهل عصفان احرامهم من منزلهم، چون عصفان بعد از جحفه است به طرف مکه. اگر بگیم در اون زمان نه عصفانم، آقا میفرمایند که نه خیر، عصفان مسافتش تا مکه کمتر از مسافت جمیع مواقید تا مکه. حالا لابد تحقیق کردن انشاءالله. خب اگر اینجوری باشه، ما تو ذهنمون بود که عصفان ابعد و مسافتن از قرن المنازل. حالا اگر اینطور نباشه، اقرب و مسافتن نباشه، میگیم قضیه حقیقیه است. این که امام فرمود من کان منزله دون الجحفه فا احرامه من منزله، قضیه حقیقیه است. الان که بالاخره ممکنه منازلی شهرکهایی بعد از جحفه ساخته باشن، که قریه‌ای بعد از جحفه باشه به سمت مکه. خب حالا اون زمان فرض کنید نبوده، الان هم باشه قضیه حقیقی است، کافیه دیگه. و یک صحیحه هم داریم، صحیحه مسمع اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق الى مکه فلیحرم من منزله. خب اینم قضیه حقیقی است. کسانی بودن بعد از ذات عرق، حالا یا بودن یا قضیه حقیقی است الان میتونن باشن، که اینها مسافتشون تا مکه از مسافت قرن المنازل تا مکه بیشتره، چون ذات عرق ابعد و مسافتنه به مکه تا قرن المنازل. مثلا قرن المنازل 78 کیلومتره، ولی ذات عرق حدوداً 100 کیلومتر یا بیشتر هست. خب افرادی هستن در 90 کیلومتریه، یعنی 10 کیلومتر بعد از ذات عرق خونه دارن، دولت اومده براشون شهرک ساخته. خب احرام هم من منزلهم اطلاق این روایت میگیره، با اینکه اقرب و مسافتن من جمیع المواقیت نیستند. این راجع به این بحث. بحث دیگر اینه که اختلاف شده بین علما، من کان منزله دون المیقات معیار مکه است یا عرفاته. مشهور میگن معیار مکه است. مثلا قرب مسافت منزل این آقا را تا مکه می سنجیم، تا قرب مسافت میقات تا مکه میبینیم منزل این آقا اقرب و مسافتن هست به مکه، گفتن احرامه من منزله، ولی بعضی ها گفتن معیار عرفاته. شهید اول اختیار کرده است این قر را، فرموده که تعبیر اینه، تعبیر شهید اول اینه که و در لمعه داره و احرامه من المیقات او من دویرت اهله ان کانت اقرب الی عرفات. صاحب مدارکم میگه محقق هلی در معتبر این قر رو قائل شده، ولی ما گشتیم قبل از ما صاحب حدائق گشته، شکر الله سعیه، حالا ما با کامپیوتر میگردیم، ایشون زحمت بیشتری کشیده. در معتبر خلاف اینو میگه، در معتبر میگه معیار مکه است. حالا مهم نیست، شهید اول که در لمعه داره دیگه، معیار عرفات. شهید ثانی در مسالک میگه نصوص میگه معیار مکه است، ولی اگر نصوص نبود ما تفصیل میدادیم، میگفتیم در حج معیار عرفاته، چون انسان لازم نیست اول بره مکه، اول میره عرفات. در حج افراد اول محرم میشیم از میقات میریم عرفات، لازم نیست مکه بریم که. ولی در عمره تمتع و عمره مفرده بگیم معیار مکه است، چون باید اول بریم مکه لولا نصوص. خب حالا که نصوص هست، این نزاع اولا ببینیم ثمره داره یا نداره، چون آیه خویی از عبارت آیه حکیم استفاده کردی که ایشون میگه ثمره نداره این مطلب، که تعبیر اینجور میکنه، میگه لا تفاوت بینهما عملا ولا خارجا. ولی خب اینطور نیست، ثمره داره. چطور؟ ببینید قبل از اینکه من ثمره رو عرض کنم بذارید روشن بشیم. طبق اون بیانی که ما داشتیم که اصلا میگفتیم دون المیقات یعنی خلف المیقات، کاری به قرب مسافت نداشتیم، اصلا این نزاع جا نداره، اصلا مطرح نمیشه. چه نزاعیست؟ ما بالاخره منزلمون عرفن اگر بعد از جحفه باشه خلف جحفه است دیگه، حالا چه کار داریم که منتها را مکه بدانیم یا عرفات بدانیم؟ چه خصوصیتی داره؟ به لحاظ این که ما منزلمون دون جحفه است، معیار اینه که نگاه به پشترمون میکنیم، راه پشترمون جحفه پشتر ما واقع شده، حالا جلوی رویمون ما قرب مسافت داریم به عرفات یا به مکه، صبح نمازو چه فرقی میکنه؟ این اختلاف یه لحظه اجازه بدید، فرض کنید در قرن المنازل، قرن المنازل بعد از قرن المنازل یک روستایی هست، ما اهل اون روستایی، قرن المنازل فرض کنید که اونم حدا که به عرفات میخورد، اونجور حساب میکنید دیگه. خب چه فهم؟ ما به عرفات نزدیکتریم به مکه دورتر، چون حدا رو اگر حساب کنیم اول میریم عرفات بعد میریم مکه، ما خلف میقاتیم دیگه. حالا چه فرق میکنه؟ اجازه بدید حالا بعد بفرمایید چه فرق میکنه خلف المیقات، چه تأثیری داره درش این بحث. اما نزاع موقعی روشن میشه که ما قرب مسافت رو در نظر بگیریم، اون ثمره پیدا میکنه. چطور؟ ببینید همین قرن المنازل، و بنا هم برای میذاریم که قرن المنازل وادی سیل کبیره، خب مسافت بین وادی سیل کبیر و مسجد الحرام بنا شد 78 کیلومتر باشه. خب مسافت بین وادی سیل کبیر تا عرفات چقدره؟ خیلی بیشتره. چرا؟ برای که وادی سیل کبیر باید بیاد مکه، از مکه بره عرفات، حالا حدوداً فرض بکنیم 100 کیلومتر. حالا اگر منزل مکلف تا مکه 90 کیلومتر فاصله داشت، خب خیلی فرق میکنه. اگر بگیم قرب مسافت رو به لحاظ عرفات میسنجیم، قرن المنازل وادی سیل کبیر تا عرفات 100 کیلومتر فاصله داره. خب من خونم تا عرفات، 90 کیلومتر فاصله داره. خب من میشم اقرب و مسافتن دیگه. ولی اگر معیار را قرب مسافت به مکه در نظر بگیریم، خب قرن المنازل تا مکه 78 کیلومتر فاصله داشت. خب اگر اون باشه، خب من 90 کیلومتر تا مکه فاصله دارم. ببینید مسافت اگر وادی سیل کبیر باشه، تا مکه 78 کیلومتره ولی تا عرفات 100 کیلومتره. خب وقتی اینجور شد، اون وقت اگر شما حساب کردید، فرض مسئله رو بگم، خب بالاخره پیش میاد. اجازه بدید این مثال رو روشن‌تر بگم. قرن المنازل وادی سیل کبیر تا مکه 78 کیلومتر، تا عرفات 100 کیلومتر. اگر قرن المنازل رو وادی محرم حساب کنید، وضع عوض میشه ها. اونجا تا مکه 79 کیلومتر اینجور که بررسی شد، ولی تا عرفات خیلی کمتره، بودن 60 کیلومتره. همین اختلاف وقت تأثیر میگذاره تو منزل مکلف. خب چطور؟ فرض کنیم منزل مکلف تا مکه، این فرضی که الان میکنم دقت کنید، منزل مکلف تا مکه 80 کیلومتر ولی تا عرفات 100 کیلومتر. مکلف در جای منزل داره که تا مکه 80 کیلومتره، تا عرفات 100 کیلومتر. خب اگر میزان اقربیت الی مکه باشه، باید بره کجا محرم بشه؟ باید بره قرن المنازل محرم بشه، چون قرن المنازل تا مکه 78 تا بود. این آقا منزلش تا مکه چقدره؟ تا مکه بیشتر از 80 کیلومتره، بیشتر از 80 کیلومتره. منزل این آقا تا مکه اگر بیشتر از 78 کیلومتر 80 کیلومتر بود، خب این باید بره قرن المنازل، چون قرن المنازل مسافتش تا مکه کمتره. ولیکن این آقا منزلش در جای واقع شده که مسافتش تا عرفات کمتر از 100 کیلومتره. من چون حساب ریاضی باید قاطی میکنم، دو مرتبه بذارید این مثال رو تکرار کنم که دیگه دقیق تر فکر کنم گفتم. منزل مکلف تا مکه بیشتر از 78 کیلومتر و تا عرفات کمتر از 100 کیلومتره. تا عرفات منزل این مکلف کمتر از 100 کیلومتره ولی تا مکه بیشتر از 78 کیلومتره. میشه؟ نگید نمیشه. در یه جهتی واقع شده منزل این آقا که تا عرفات که میزنن حساب میکنن 90 کیلومتره. ولی تا مکه نه، تا مکه میزنن از 80 کیلومتر منزلی آقا مسافتش بیشتره. خب اگر معیار قرب قرن المنازل به مکه است، خب منزل این آقا دورتره از قرن المنازله تا مکه، منزل این آقا بیشتر از 80 کیلومتر تا مکه فاصله داره. اگر معیار قرب قرن المنازل به عرفات، قرن المنازل 100 کیلومتر تا عرفات فاصله داره و منزل این آقا تا عرفات کمتر از 100 کیلومتر. و خلاصه اجازه بدید، خلاصه این مثالی که ما زدیم، حالا امروز این مثال کافیه، چون نگید که این مثال چرا اینجوری، آی خویی هم که اینجا مثال زده به نظر ما دچار اشتباه شده، فردا اشتباه آی خویی رو عرض میکنم. خلاصه مثال ما اینه، منزل مکلف تا مکه بیش از 78 کیلومتره، تا عرفات کمتر از 100 کیلومتر. و این میشه، امکان داره، چون جهات اربعه دیگه، میشه. اون وقت قرن المنازل تا مکه رو اگر معیار قرار بدید، مسافتش 78 کیلومتره، میگن آقا تو منزل تا مکه بیش از 78 کیلومتره، منزلک ابعد مسافتا من قرن المنازل، برو قرن المنازل محرم بشو. ولی اگر معیار عرفات باشه، میگن قرن المنازل تا عرفات 100 کیلومتره، ولی منزل تو تا عرفات 90 کیلومتره مثلا، شما میتونی محرم بشی از منزلت. و این فرق، فرق عملی است. بقیه الکلام ان شاء الله فردا.